صبحانه با خبر.
نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما و حرکت از شما، در سه‌شنبه‌ای که پیامش برای ما میتونه پیام عشق باشه، عشقی که دلمون نمیخواد پسش بدیم.
سه‌شنبه ها رو دوست دارم چون عشقم رو پس نمیدی، اون قلب پر محبت رو دیگه به هیچ کس نمیدی، دستم رو تو دست میگیری برام لالایی میخونی، قصه ها تو به حس من تا جایی که هست نمیدی.
سه‌شنبه ی عاشق شدن، سه‌شنبه ای که میخواییم باهاش اوج بگیریم، سه‌شنبه ای که به ما نوید میده باید فریاد بزنیم، فریادش بزنیم تو کوچه هایی که بوی گرمای تابستون میده، تو روزی که بخش بزرگی از جمعیت ایران روزه دارن. امکان داره که روزه انرژیتون رو تحلیل ببره، اما ما میخواییم روز پر انرژی برای شما بسازیم، برای شمایی که از سر سحر سحری خوردین و آماده این برای آغاز یک روز کاری. از میون خبرها یک خبر بود که برای روزه‌دارا میتونه خبر جالبی باشه، ساعات کاری در ماه رمضان تعیین شد. بر این اساس در تمامی استانها به استثنای تهران پایتخت ایران فعالیت اداری صبح‌ها با یک ساعت تأخیر شروع میشه و در بعد از ظهر نیز یک ساعت و نیم زودتر تموم میشه و در تهران پایتخت ایران ساعت شروع فعالیت اداری ساعت 9 بامداد و ساعت پایان کار 14:30 تعیین شده، یعنی 2:30 بعد از ظهر. پس در نظر داشته باشید که این تصمیم جدیدیه که هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران گرفته برای ساعت کاری ادارات و بانک ها در ماه رمضان. اما همچنان با شما همراه هستیم با یک صبحانه با خبری که میخوایم براتون خبرهای دیگه هم بگیم، از جمله این که معصومه ابتکار یکی از اعضای شورای شهر تهران گفته که آلودگی در برخی ایستگاه های مترو تایید شده، یعنی خانم ابتکار این مسئله رو تایید کرده. در کنار خبرهای دیگه یک خبری بود که میرطاهر موسوی عضو انجمن جامعه شناسی تاکید کرده در مواجهه با موضوع آسیب‌های اجتماعی با دو طیف برخورد، از اقبال تا امتناع مواجهیم، که البته طیف اولی ضعیف‌تر و دومی قوی‌تره. و باز هم اگر که به خبرها رجوع کنم براتون بگم که تجلیل از ایرج قادری بازیگر و کارگردان قدیمی سینما در روزهای سالخوردگی قراره که صورت بگیره. ایرج قادری بیش از 70 فیلم کارگردانی کرده و فیلم‌های بسیاری رو قبل از انقلاب بازی کرده که قطعاً یکی از بهترین بازی‌هاش در فیلم کوچه مردها ساخته سعید مطلبی بود و البته در فیلم کوسه جنوب ساموئل خاچیکیان هم نقش خوبی رو بازی کرده بود. اما در کنار من فهیمه خضر حیدری هم آماده است تا تازه ترین خبرها رو برای شما بخونه، ولی پیش از اون یادم رفت یک مسئله ای رو بگم و اون اینه که باید به شماها از اون ایرونی پسنداشو بگیم که امروز جون بگیرید، که اگر که سحریتونم خوب نخوردین و روزم هستین جون کار کردن داشته باشید با تعیین ساعتهای کاری جدید.
سلام 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 همگی سلام همگی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
خب اینم سلام ایرونی پسند به همه شما با یک صدای خاطر انگیز. و اما میخوایم یک اوج بگیریم، بعد از اون بریم سراغ خبرها، آماده باشین. اینجا صبحانه با خبره، صبحانه با خبری که همه جنجالیان و هیجان زده. شمارش معکوس برای خبرها. و اینجا فهیمه خضر حیدری آماده برای خوندن خبرها در میدان خبر میتازد. فهیمه سلام.
سلام محمد و سلام بر شما همراهان همیشگی رادیو فردا که در این ساعت ما رو از هر کجای ایران و جهان که هستید همراهی میکنید. و ما خبرها رو شروع میکنیم با خبری از سوریه. در حمله روز دوشنبه نیروهای حکومتی به نمازگزاران سوری که در راهپیمایی اعتراضی شرکت کرده بودند، 6 نفر در حومه دمشق کشته شدند. معترضان سوری غروب دوشنبه پس از اقامه نماز جماعت ویژه ماه رمضان در یک راهپیمایی اعتراضی شرکت کردند. دیروز دوشنبه نخستین روز از ماه رمضان در سوریه بود، اما با وجود آغاز ماه سرکوب خشن معترضان از سوی حکومت ادامه یافت. خبرگزاری رویترز از قول شاهدان عینی گزارش کرده است که ده ها تظاهر کننده نیز بر اثر حمله نیروهای حکومتی زخمی شدند. همزمان در شهر حما نیز ارتش سوریه با تانک و سلاح‌های سنگین به مخالفان حکومت حمله کرد. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه سرکوب خشن مخالفان از سوی حکومت بشار اسد را به شدت محکوم کردند. سعید جلالی‌فر فعال حقوق بشر و دانشجویی صبح روز یکشنبه 8 مرداد ماه پس از مراجعه به دادگاه انقلاب بازداشت و به بند 350 زندان اوین منتقل شد. به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، قاضی مقیسه قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب دستور انتقال این فعال حقوق بشر به بند 350 را تا زمان تشکیل دادگاه صادر کرده است. سعید جلالی فر که سابقه عضویت در جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان را نیز دارد، پیشتر در آذر ماه 88 بازداشت شده و اسفند ماه همان سال با تودیع وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شده بود. و رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید که بریتانیا سفیر خود را در تهران معرفی کرده، ولی جمهوری اسلامی ایران شتابی برای معرفی سفیر خود در لندن ندارد. آقای مهمان‌پرست در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر که روز دوشنبه منتشر شد، افزود برای کاهش رابطه با انگلیس تصمیمی گرفته نشده است. پس از خرداد سال 88، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بریتانیا را متهم به دست داشتن در ناآرامی‌های پس از انتخابات کردند و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی چندین بار خواهان کاهش سطح رابطه سیاسی با این کشور شدند. روابط دو کشور با انتشار مطلبی از سوی سایمون گس، سفیر پیشین بریتانیا در تهران، در دفاع از وکلا و روزنامه نگاران زندانی ایرانی در سال گذشته تیره تر شد. محمد،
ممنون فهیمه که خبرها رو خوندی، اما در منوی ما سرآشپز صبحانه با خبر چه مطالبی رو قرار داده؟ داریوش قنبری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده اصلاح طلب و عضو فراکسیون اقلیت، اون خطاب به محمود احمدی نژاد گفته پس از گذشت 6 سال از ریاست جمهوریش، مردم ایران تبدیل شدن به دو دسته، یا بیکارن یا بدهکار. رئیس پلیس تهران هم به دنبال کسانیه که آب‌بازی کردن. او تعدادی از جوانان تهرانی رو به دلیل آب‌بازی بازداشت کرده. و البته امروز در بخش دوم مهمان صبحانه با خبر، سیاوش خواننده نسل جوانه. هفت و نه دقیقه بامداد، میزبان شما، مهمون خونه های شما، محمد زرقامی هستم. اجازه بدید که بریم یک راست سر اولین گزارشی که براتون در نظر گرفتیم و اون هم نطق داریوش قنبریه که خطاب به محمود احمدی نژاد گفته پس از گذشت 6 سال از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، الان مردم ایران به لحاظ اقتصادی دو دسته هستند، یا بیکارن یا بدهکار. خبرگزاری خانه ملت به نقل از آقای قنبری نوشته به جای آمدن پول نفت بر سر سفره‌ها، احکام جلب بانک‌ها به در خانه‌های مردم میره و اجرای نادرست طرح هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت آنچنان گرانی ایجاد کرده که چیزی از پولی که به مردم پرداخت میشه باقی نمیمونه و اونها حتی مجبورن به پرداخت پول اضافی و اونها حتی مجبور ببخشید به پرداخت پول اضافی هستند. گزارش بهروز کارونی رو بشنوید.
داریوش قنبری نماینده فراکسیون اقلیت مجلس در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت گفت با وجود مشکلات به جای پرداختن به راه حل آنها شاهد خیال پردازی‌هایی چون ایجاد 2,500,000 شغل در سال جاری و دادن 1,000 متر زمین برای ساخت ویلا به مردم هستیم. او این پرسش را مطرح کرد که با گذشت 4 ماه از سال جاری چه تعداد از 2,500,000 شغل وعده داده شده از سوی محمود احمدی نژاد ایجاد شدند. محمود احمدی نژاد بارها در سخنان خود این وعده را تکرار کرده است که
همه شرایط را آماده کرد. دولت هم با تمام توان آمده که بتونیم امسال رکورد 2,500,000 شغل را بشکنیم. و من مطمئنم که این شکسته خواهد شد.
این در حالی است که داریوش قنبری نماینده فراکسیون اقلیت مجلس خاطر نشان کرد که برای ایجاد این میزان شغل نرخ رشد اقتصادی ایران باید 25% باشد و افزود اما بر اساس برخی آمارها این نرخ حدود 1% است. با این همه عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی چند روز پیش ابراز امیدواری کرد که نرخ بیکاری تا پایان سال جاری به 3% کاهش می‌یابد. از سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران درباره واقع‌بینانه بودن این گونه وعده‌ها می‌پرسم.
مردم عادی کاری به کار آمارهای دولت مردان ندارن. مردم عادی مسائل خودشون رو از زندگی روزمره‌شون می‌گیرن. بیکاری یا تورم در واقع قبل از هر چیز نمود عینی خودش رو در زندگی روزمره مردم نشون میده.
جوانمیر مرادی رئیس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه نیز از زاویه دیگری امکان کاهش بیکاری را رد میکند.
زمینه‌هاش مطمئناً ناشی از بحران اقتصادیه که اقتصاد ایران رو فرا گرفته. مدام از ورشکسته شدن اعلام ورشکسته کارخونه ها خبر داده میشه و به تبع اونم اخراج کارگرا.
در همین حال جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس ضمن انتقاد از اجرا نشدن مصوبه های دولت در استان ها برای رفع نیازها مانند خشکسالی و خسارات ناشی از آن به مشکلات کارخانه های مانند صنایع مخابراتی راه دور شیراز اشاره کرد که کارگرانش 24 ماه است که حقوق دریافت نکردند. از سوی نشریه شهروند امروز چاپ تهران در گزارشی با اعلام اینکه هر خانواده ایرانی برای ادامه زندگی خود هر ماه 244,000 تومان کسری دارد نوشت، بر اساس برآوردهای اولیه هر خانواده ایرانی باید به صورت ماهیانه 585,000 تومان برای مواد خوراکی حداقلی خود هزینه کند. این در حالی است که میزان حداقل حقوق برای کارمندان 341,000 تومان است. البته در کنار این میزان دستمزد برای کارگران باید به حداقل حقوق درصد بسیار بالایی از کارگران ایران اشاره کرد که بر اساس تصمیم شورای عالی کار حقوقشان 330 هزار تومان تعیین شده است.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید، اما حتما شما هم در این چند روزی که از به هر حال این هفته گذشته یک خبری رو شنیدید یا تصاویرش رو در اینترنت دیدید. اگر که فیسبوک دارید حتما شیر کردید با هم دیگه. اون هم تصویر جوونایی بوده که تو یک مراسم آب بازی شرکت کرده بودند و با تفنگ‌های آب پاش به هم دیگه آب می‌پاشیدند، به ویژه اینکه اینها دختر و پسر بودند که این کارو انجام می‌دادند. رئیس پلیس تهران از دستگیری تعدادی از همین جوون‌ها به دلیل آب بازی خبر داده و گفته قطعاً پلیس تهران در صورت مشاهده چنین مواردی قاطعانه با به گفته او برهم زنندگان نظم و امنیت اجتماعی برخورد میکنه. گزارش رویا کریمی رو بشنوید.
انگار ماجرا از آب‌بازی و پوشیدن لباس‌های عجیب و غریب کمی پیچیده تر شده است. این چندمین بار است که دختران و پسران جوان تهرانی با هدفی از قبل تعیین شده در پارکی جمع می‌شوند. پیش از اینکه آنها بادبادک هوا می‌کردند و حباب صابون درست می‌کردند، هم تعداد کمتر بود و هم حرکت جمعی می‌خطرتر. اما در هفته‌های اخیر جمع شدن 800 تا 1000 جوان گویا کمی خطرناک شده و رسانه‌ها در ایران هم به طور گسترده آن را پوشش دادند. هفته گذشته در برنامه اول تعدادی جوان با هم از طریق فیسبوک قرار گذاشتند تا در پارک آب و آتش جمع شوند و آب بازی کنند. در برنامه دوم نیز عده دیگر باز هم از طریق فیسبوک در پارک پردیسان تهران گرد هم آمدند و با پوشیدن لباس‌های مبدل خود را به شکل زنان و مردان چند دهه گذشته درآوردند. اما این بار معلوم نیست که واکنش گسترده مسئولان جمهوری اسلامی به آب بازی و پوشیدن لباس‌های مبدل است یا جمع شدن نزدیک به 1000 جوان. کارشناسان معتقدند در روزهایی که تعدادی از تجمع‌های اعتراضی در کشورهای منطقه از طریق فیسبوک و سایر شبکه‌های اجتماعی سازماندهی می‌شود، شاید ترس مقامات جمهوری اسلامی از چنین گرد همایی‌هایی بی‌دلیل نباشد. با اینکه پیش از این مدیر عامل اراضی عباس‌آباد اعلام کرده بود که حتی نیروی انتظامی نیز نمی‌توانست حاضران در پارک آب و آتش را متفرق کند و کار به آنجا رسیده بود که مسئولان پارک با قطع کردن آب آنها را متفرق کردند، یک روز بعد خبرگزاری ایسنا خبر داد که پلیس تهران تعدادی از جوانان را دستگیر کرده است. در این خبر آمده که تعدادی از پسران و دختران جوان در یکی از بوستان‌های پایتخت اقدام انجام اعمال خلاف شئون اسلامی کردند که ماموران پلیس پس از اطلاع از این امر سریعاً در محل حاضر و تمامی این متخلفان و هنجارشکنان را دستگیر و تحویل مراجع قضایی داد. پس از اینکه پلیس تهران برای پیشگیری از برگزاری مجدد چنین تجمعاتی مجبور به تهدید جوانان شدند، نمایندگان مجلس هم به میدان آمدند. حسن ابراهیمی رئیس هیئت داوری فراکسیون اصولگرایان مجلس این تجمع را از مظاهر فساد خواند و گفت نیروی انتظامی و قوه قضاییه وظیفه دارند تا نسبت به این موضوع برخورد قانونی و هنجارشکنان را مجازات کنند. موسی اعظم‌فرآبادی عضو هیئت رئیسه مجمع نمایندگان روحانی مجلس هم با تاکید بر اینکه هیچ تردیدی نیست که رواج پدیده آب بازی و آب پاشی در بین جوانان برنامه ریزی برخی برای دور کردن جوانان از ارزش های اسلامی است گفت ممکن است جوانی که وارد این بازی ها شده خودش از هیچ چیز خبر نداشته باشد. خز بازی و آب بازی مطابق شئون اسلامی باشد یا نباشد، این حرکات جوانان در تهران سبب شده تا جناح‌های مختلف در جمهوری اسلامی از فرصت استفاده کرده در آستانه انتخابات مجلس گناه آب بازی جوانان را برگردن هم بیاندازند و یکدیگر را به ماهی گرفتن از آب گلالود متهم کنند.
در آغاز روز سه‌شنبه می‌خوایم سری بزنیم به دکه‌های روزنامه فروشی پای تخت، نگاهی بکنیم به عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح با شهرام رفیع‌زاده. شهرام جان سلام، صبحت بخیر.
محمد جان صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه‌های جام جم، تهران امروز و همچنین دنیای اقتصاد صحبت‌های اخیر رئیس بانک مرکزی رو منتشر کردند که گفته اگه لازم باشه برای کنترل بازار ارز صد صرافی رو تعطیل میکنیم.
امروز یکی از عناوین مشترک در بسیاری از روزنامه ها سخنان آقای محمود بهمنی هست، رئیس کل بانک مرکزی، که تهدید کرده که اگر لازم باشه برای کنترل نرخ ارز ما حاضریم 100 صرافی دیگر رو هم تعطیل بکنیم، چون ایشون گفته که ما در حال حاضر 30 صرافی رو به همین دلیل تعطیل کردیم. البته آقای بهمنی نکات دیگری هم در سخنانش بوده، یکی این که ایشون گفته ما در حال اجرای یک طرحی هستیم با نام ساماندهی صرافی ها و قصد داریم که کلیه صرافی های کشور رو اطلاعاتشون رو بگیریم و اونها رو تحت مدیریت و کنترل بانک مرکزی در بیاریم و همینطور ایشون گفته که ما آماده هستیم برای تحریم های بیشتر و حتی اگر وضعیت تحریم ها بدتر از دوران شب ابی طالب هم باشه، باز دولت آقای احمدی نژاد و خود آقای محمود بهمنی به عنوان رئیس بانک مرکزی میتونن کشور رو اداره بکنن. ایشون همچنین گفته که دیگه مجوز تأسیس بانک نخواهیم داد و همین بانک‌های که فعلا موجود هستن باید کیفیت کارشون رو افزایش بدن.
روزنامه شرق همشهرم یک خبری رو داشته درباره تهیه گزارش 1600 صفحه‌ای از سوی هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد دولت آقای احمدی نژاد در برنامه چهارم توسعه.
گزارش‌های تخلف مختلف این روزها از سوی رسانه‌ها و روزنامه‌ها منتشر میشه. این خبر جدید رو آقای غفار اسماعیلی اعلام کرده، ایشون رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه هست و گفته که ما یک گزارش 1600 صفحه‌ای تهیه کردیم، گزارش رو به هیئت رئیسه مجلس هم تحویل دادیم. قرار بود که در این هفته جاری این گزارش در مجلس قرائت بشه، اما ظاهرا با تأخیر مواجه شده. به هر حال ایشون نکات مهمی رو اعلام کرده، از جمله گفته که دولت آقای احمدی نژاد در جریان برنامه چهارم توسعه فقط برای 42% از برنامه‌ها آیین‌نامه اجرایی نوشته بود و اساساً در 58% از موارد دیگر مربوط به برنامه چهارم توسعه حتی آیین‌نامه‌ای هم ننوشته که اون رو به اجرا در بیاره، و اگر مواردی هم انجام شده همش غیرقانونی بوده و باید مورد رسیدگی قرار بگیره. اینطوری که آقای اسماعیلی گفته، تورم، اشتغال، سرمایه‌گذاری داخلی، اوراق مشارکت، بیمه، به هر حال مسائل خیلی کلان کشور در حوزه‌های اقتصادی، مسکن، کشاورزی و منابع طبیعی در این گزارش مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته.
به سراغ تهران امروز بریم که نوشته یک متهم مدعی عرفان به اعدام محکوم شده.
روزنامه تهران امروز گزارش داده که یکی از این افراد که از سال 88 در کرج به همراه 28 تن از هواداران خودش بازداشت شده بود به اعدام محکوم شده. البته تهران امروز نوشته که محاکمه این شخص که اسمش رو ذکر نکرده از 33 روز پیش آغاز شده بود و دادگاه او رو به اعدام، همچنین 10 سال حبس و حدود 95 ضربه شلاق محکوم کرده. پیشتر هم مواردی از اجرای حکم اعدام چنین افرادی در جمهوری اسلامی گزارش شده. آقای علیرضا پیغان در دی ماه سال 87 به اتهام مشابهی در قم اعدام شد.
یک خبر دیگه هم روزنامه اعتماد باز داشت شهرام، و اونم این بود که مالیات بر ارزش افزوده باز هم کرکره ها رو به نوشته این روزنامه پایین کشید.
بار دیگر به دلیل اختلاف میان وزارت دارایی و بازاریان تهران، این بار پارچه فروشان در بازار تهران مغازه های خودشون رو تعطیل کردن در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده. البته معاون مالیاتی وزارت دارایی تهدید کرده که پارچه فروشان حتما باید مالیات بر ارزش افزوده رو پرداخت بکنن، چرا که مجوز فعالیت دارن و باید تابع قوانینی باشن که دولت اونها رو به اجرا میذاره.
شهرام رفیع‌زاده بود و نگاهی به مطبوعات امروز صبح چاپ پایتخت. با شهرام همراه خواهیم بود در آینده نزدیک تا مروری داشته باشیم بر رویدادهای مهمی که در دیگر شهرهای ایران اتفاق افتاده و روزنامه‌ها اونها رو منعکس کردن.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
و نوبت به ورزش دوستانه که میخواییم همراهشون کنیم با فریبرز غریب که همراه ماست و نگاهی داشته باشیم به چند خبر مهم ورزشی در ایران و دیگر نقاط جهان. آقای غریب سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر و صبح همه شنوندگان ورزشی، مخصوصا ورزشی های رادیو فردا بخیر.
روز سه‌شنبه لیگ برتر ایران 11مین دوره شروع میشه. میدونم که الان فوتبال دوستان منتظرن که بدونن آخرین تحولات تو لیگ چطور بوده، مربیان کجاها رفتن، نمیدونم بازیکن‌ها چه نقل و انتقالاتی صورت گرفته در موردشون. میخواین یه مقدار در مورد این صحبت کنیم و بعد ادامه بدیم با خبرهای بیشتر.
مگه بخوایم به همه نقل و انتقالات اشاره بکنیم؟ آقای زرگانی فرصت زیادی رو میطلبه. من از اینجا شروع میکنم که همونجور که شما اشاره کردید 11مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران، لیگ حرفه‌ای، از امشب شروع میشه. به خاطر که از امروز ماه رمضان شروع شده، بازی ها قراره بعد از افطار ساعت 10 شب و 10:30 شب انجام بشه. یکی دو سه تا مورد بود من سریع بهش اشاره بکنم. این مسئله تعیین سقف قراردادها برای بازیکن‌ها و مربی‌ها که 350 میلیون تومان اعلام کرده بود سازمان لیگ، خیلی سر صدا به پا کرد. به خاطر این خیلی تغییر و تحولات شد. من به دو تا از مهمترین تغییرات در بازیکن‌ها اشاره می‌کنم که سید مهدی رحمتی از سپاهان به استقلال پیوست، دو فصل همراه سپاهان بود، فردا که استقلال بازی داره همراه استقلال در مقابل سپاهان بازی میکنه، و علی کریمی هم بعد از یکی دو سال دوری از پرسپولیس مجددا به پرسپولیس پیوسته، و در زمینه مربیگری هم علی دایی که پرسپولیس رو به قهرمانی جام حذفی رسوند از این تیم جدا شد و به راه آهن رفت، و حمید استیدی به جاش اومد پرسپولیس. امیر قلعه‌نویی هم که دو فصل همراه سپاهان قهرمان شد، در این فصل سرمربی تراکتورسازی تبریز شده.
خب اگه میشه پس برامون بگید که امروز که لیگ شروع میشه چه بازی‌هایی صورت میگیره، کدوم تیم‌ها به مساف همدیگه میرن؟
بله، امروز 8 بازی در برنامه است، فردا یه بازی. در مهمترین بازی‌های امروز پرسپولیس در آزادی تهران از گوی سپید انزلی پذیرایی می‌کنه، راه آهن با علی داییش در ورزشگاه شهرک اشباطان میزبان ذوب‌آهن اصفهان، و تراکتورسازی هم در تبریز با تماشاگران پرتعدادش با سبای قم دیدار داره، و بعدم بازی‌های دیگه امشب داماش گیلان در رشت با نفت آبادان، مقاومت سپاسی شیراز از دیگر تیم نفتی یعنی نفت تهران پذیرایی می‌کنه، مس در کرمان به مصاف شهرداری تبریز میره، و مس سرچشمه هم با سایپا و فولاد خوزستان هم در اهواز با شاهین بوشهر میزنه. فردا چهارشنبه هم آخرین بازی هفته اول انجام میشه، در یک نبرد داغ و پر از کرکری سپاهان قهرمان فصل پیش در اصفهان میزبان استقلال تهرانه.
اما آقای غریبی، یه خبر خوش بدیم به والیبال دوستا و به ویژه به همه ایرانی‌ها و اون هم جوانان ایران. تیم والیبالش تونسته کانادا رو در جام جهانی شکست بده.
بله، از دیشب مسابقات جام جهانی والیبال جوانان شروع شد در ریو دو ژانیروی برزیل. تیم ایران در اولین بازیش به مصاف کانادا رفت و در 3 ست پی در پی کانادا رو شکست داد. امشب در دومین بازیش به مصاف صربستان میره. بهترین مقامی که تیم والیبال جوانان ایران آورده در مسابقات جهانی برمیگرده به سال 2007 در مراکش که در سکوی سوم جهانی ایستاد.
و تیم فوتبال ایران که همگروهاش مشخص شدن و یکی از همگروهاش بحرین در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل، از اینکه بخواد در بحرین به مساف این تیم بره ابراز تردید کرده.
دیروز یک خبری در سایت ها منتشر شد، آقای عباس ترابیان سرپرست تیم ملی فوتبال ایران گفته بود که در جلسه ای که در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال انجام شده صحبت کردن که با توجه به اینکه روز 20 آبان تیم ملی فوتبال ایران باید بازی برگشتش رو در منامه بحرین با تیم ملی این کشور بازی کنه، آقای ترابیان گفته ما نامه نوشتیم برای فیفا و AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا که اگر این دو نهاد امنیت تیم ملی رو در بحرین تامین میکنن ما به اونجا بریم، وگرنه که خواستن که این بازی در یک کشور ثالث برگزار بشه.
و سرانجام قراره که روز چهارشنبه مجلس بالاخره وزیر ورزش رو مشخص کنه.
قبلا حدود 2 پیش حمید سجادی که یه متخصص و تحصیل کرده ورزشی بود، خودش هم قهرمان دو میدانی بود، مجلسی‌ها بهش رأی ندادن. حالا فردا باید منتظر موند و دید که آقای محمد عباسی که آقای رئیس جمهور به عنوان فعلا سرپرست وزارتخونه ورزش و جوانان ایشون رو انتخاب کرده، آیا به عنوان وزیر رأی میاره یا نه. آقای عباسی بعد از اینکه آقای حمید سجادی رأی نیاورد، آقای محمود احمدی نژاد ایشون رو از وزارت تعاون به عنوان سرپرست موقت وزارتخونه ورزش و جوانان معرفیش کرد. خیلی از ورزشی ها منتظرن ببینن که آیا مجلسی ها این بار به کاندید آقای محمود احمدی نژاد رأی مثبت خواهد داد یا نه. بیشتر مسائل مالی مخصوصا فوتبالی ها صحبت کردن که ما باید تکلیف وزارت ورزش و جوانان روشن بشه که وضعیت مالی ما بسیار نگران کننده است. از جمله من مثال میزنم دو تیم استقلال و پرسپولیس رو که آقای علی فتح‌الله زاده دیروز در یکی دو تا خبرگزاری صحبت کرده بود که وضعیت پولی استقلال نگران کننده است و اگر به ما پول نرسه تا یکی دو ماه دیگه معلوم نیست چه خواهد شد و چکای ما برمیگرده.
ممنونم آقای غریب که همراه ما بودین.
متشکرم.
خب بعد از شنیدن خبرهای ورزشی، بعد از اینکه حتما یه دل سیر ورزش کردید یا الان یا اگر که سحر بلند شدید سحر ورزش کردین، میخوایم بریم یک ترانه شنیدنی گوش بدیم از یک خواننده‌ای که درست از نسل جوونه اما کلی خاطره با صداش داریم. مهرداد آسمانی تمام ما رو براتون میخونه.
تأخیره تمام ما همین لحظه است، نگو زوده نگو دیره، تو که رنگین کمون پنهان پشت خواب لبخندت، چه زیبا میشه ما رو رد کنی از خطای قرمز، چه زیبا میشه تا پایانه بلوار بین ما به یه بوسه نگی، شاید به یه رؤیا نگی هرگز. تمام ما تمام ما همین لحظه است، نگو زوده نگو دیره، تو می ثابت کنی هر لحظه یه با تو، جهان من گل سرخی به همراه یه لبخنده، از این دنج غم انگیز گذشته های برگشته، تو میتونی معرفی کنی ما رو به آینده. تمام ما همین لحظه است، نگو زوده نگو دیره.
خب شنونده یه تمام ما هستی، ترانه‌ای که ایرج جنتی عطایی سروده. خب بعد از شنیدن ترانه مهرداد که سروده ایرج جنتی عطایی بود، اجازه بدید که سری خبرها رو بشنویم. سیاوش مهمون برنامه صبحانه با خبر امروز ماست. در این بخش شما شنونده مروری بر تحلیل‌های فرهنگی هم، یعنی خبرهای فرهنگی هم خواهید بود. با هم بریم سراغ خبرها با فهیمه.
سلام دوباره. در حمله روز دوشنبه نیروهای حکومتی به نمازگزاران سوری که در راهپیمایی اعتراضی شرکت کرده بودند، 6 نفر در حومه دمشق کشته شدند. معترضان سوری غروب دوشنبه پس از اقامه نماز جماعت ویژه ماه رمضان در یک راهپیمایی اعتراضی شرکت کردند. دیروز دوشنبه نخستین روز از ماه رمضان در سوریه بود، اما با وجود آغاز این ماه سرکوب خشن معترضان از سوی حکومت ادامه یافت. سعید جلالی فر فعال حقوق بشر و دانشجویی صبح روز یکشنبه 8 مرداد ماه پس از مراجعه به دادگاه انقلاب بازداشت و به بند 350 زندان اوین منتقل شد. به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، سعید جلالی فر بیشتر در آذر ماه 88 بازداشت شده و اسفند ماه همان سال با تودیع وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شده بود. و رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید که بریتانیا سفیر خود را در تهران معرفی کرده، ولی جمهوری اسلامی ایران شتابی برای معرفی سفیر در لندن ندارد. آقای مهمان‌پرست در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری مهر انجام داده بود، افسود برای کاهش رابطه با انگلیس تصمیمی گرفته نشده است.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
همراه با فرج سرکوهی مروری داریم بر چند رویداد فرهنگی. در ابتدا آقای سرکوهی سلام میکنم، صبح بخیر.
به شما سلام میکنم و همچنین به شنوندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، امروز شنونده های ما یه شانس خیلی خوبی دارن که میتونن اجرای نمایش زنی از گذشته رو در تهران ببینن که این نمایش بر اساس داستانی از یک نویسنده آلمانی معاصر قراره که روی صحنه بره.
همونطور که شما اشاره کردین، امروز نمایش زنی از گذشته که نوشته رونالد شیمیلپلینگ، یکی از نویسندگان مشهور آلمانی هست، آغاز خواهد شد. این نکرم بگم رونالد شیمیلپلینگ در ایران ناشناخته، چون اثری از او ترجمه نشده و این نمایشنامه هم تا حالا چاپ نشده. این نمایش رو میهن صدری ترجمه کرده از متن آلمانی و داستان بسیار چند بعدی هست، از زنی که بعد از 24 سال میخواد بره به سراغ عشق دوران جوانی خودش و برمیگرده به اون شهری که عشق دوران جوانیش بوده، در حالی که اون عشق دوران جوانی او حالا میخواد کشور رو ترک کنه به جای دیگه بره. در واقع این داستان تراژدی ارتباط هست. این نمایش رو آقای محمد عاقبتی کارگردانی کرده و بعضی از هنرپیشگان مشهور مثلا خانم پانتا بهرامی در این نمایش بازی میکنه.
یک نمایشگاه عکس هم با موضوع ایران شناسی توی نگارخانه چلیک برپاست. در مورد این هم میخواین توضیح بدین که چه عکسایی اصلا از چه نقاطی از ایران توی این نمایشگاه به نمایش در اومده؟
بله، این در واقع 66مین دوره نمایشگاه‌های عکس هست در نگارخانه چلیک، که این بار عکسایی که عرضه شدند عکسایی هستند که در نخستین جشنواره عکس ایران شناسی لقب گرفتند. این یعنی 182 عکس سیاه و سفید و رنگی هستند که عکاس‌های مختلف گرفتند با موضوعات به ایران مربوط میشه. موضوعاتش ایناست: فرهنگ و مردم ایران زمین، اقلیم و جغرافیای ایران زمین، معماری ایران زمین و بخش‌ها یا مناظر یا ساختمان‌هایی از ایران که هویت تاریخی ایران رو نشون میدن. بنابراین در واقع میشه بگیم که نگاه عکاسان است که بعضی از عکاسان بسیار مشهور هستند و این نمایشگاه تا 10 شهریور هم ادامه داره.
و در پایان هم اجازه بدید که یک یادی هم از نقاشی بکنیم، به ویژه دو سالانه نقاشی که ششمین دورش مدت ها بود که به تاخیر افتاده بود، اما دیروز گویا خبرهایی از این دو سالانه منتشر شده.
بله متاسفانه برگزاری ششمین دو سالانه نقاشی مدت هاست که دچار بطخه شد. از دو سال گذشته وزارت ارشاد که باید اجازه بده و دفتر هنرهای تجسمی وابسته به وزارت ارشاد همچنان دست به دست میکرد، ولی حالا آقای غلامعلی طاهری مشاور هنری دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد اعلام کرده که بالاخره میخوان این دو سالانه رو برگزار بکنن و گفته که در نیمه آذر ماه این دو سالانه برگزار خواهد شد و گفته که این دو سالانه در تهران و مشهد و نیشابور خواهد بود. به این معنا که خب تابلوهای نقاشی و غیره در تهران به نمایش گذاشته میشن، کارگاه‌های تخصصی در شهر مشهد و نیشابور. این تقسیم کردن دو سالانه بین تهران و مشهد و نیشابور خب هم نزدیکن، اما تهران و مشهد بسیار دورن، به خصوص برای دانشجویان که خب پول سفر هم ندارن، پول هتل و اینا تا چه حد اقدام خوبی است معلوم نیست. و بعد هم گفته که ما می‌خوایم که این دو سالانه رو به یاد یکی از چهره‌های بزرگ نقاشی ایران نامگذاری بکنیم. طبیعتاً او اعلام کرده که وقتی همچو حرفی می‌زنیم کمال‌الملک به یاد میاد، از بنیانگذاران نقاشی رئالیستی ایران هست. قول داده که این بار از هنرمندان نقاش و از انجمن نقاشان وزارت ارشاد نظرخواهی بکنه و اونا رو شرکت بده در سیاست گذاری و همچنین در انتخاب هیئت‌های مختلف انتخاب و داوری و غیره.
آقای سرکویی سپاسگزارم که با ما همراه بودین.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعدی.
نوبت میرسه به مروری بر تازه‌های موسیقی ایران و جهان با علی ناظمی. علی جان سلام، صبحت بخیر.
صبحت بخیر محمد، امیدوارم صبح خوبی رو شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
علی دیروز ماه رمضان شروع شد، خب در ماه رمضان اصولا یه مقدار بازار موسیقی کارش کسادتر میشه. اون نوایی که توی رمضان خیلی ها باهاش آشنایی دارن ربنای محمد رضا شجریانه.
درسته، دعایی که همونجوری که تو گفتی سر سفره افطار مسلمانان ایرانی یک عضو واجب بوده همیشه. پارسال هم بعد از اینکه انتخابات برگزار شد، انتخابات بحث برانگیز، نامه نوشت ما استاد محمد رضا شجریان به عزت الله درغامی رئیس صدا و سیما که گفته بودش که آثارشو پخش نکنن بدون اجازهش از صدا و سیما. البته به صورت خاص اجازه داده بود که ربنا رو پخش کنن، چون که اونجوری که پیشتر عقیده داشت و همینجوری که هنوزم عقیده داره محمد رضا شجریان که تو مصاحبه جدیدش میگه که اینو تقدیم کرده به مردم ایران و کسی اجازه نداره اونو از مردم دریغ کنه یا یه ربنای دیگه جایگزین اونا بکنه. اون مصاحبهش خیلی خوندنیه، من توصیه میکنم که همه مصاحبه رو بخونن که راجع به چگونگی این که این ربنا چجوری ساخته شده و چجوری الهام گرفته شده و تمام داستانه پیرامون اون. این دعاییه که حسام الدین سراج یه خواننده بزرگ میگه که این اثری ماندگاره، هیچ وقت از بین نمیره. خیلی به تازگی توی مصاحبه تمجید کرده و گفته که باید از استاد شجریان بیشتر استفاده کنم از این ربنا. اما از یه طرف دیگه هم میبینیم که مثلا مدیر کل اداره نغمه های صدا و سیما خیلی تقدیر میکنه از دیگر ربناهایی که بازخونی شده، اما با این حال توی مصاحبه جدیدی که کرد و خبرگزاری ایرانی اونو پخش کردن گفته که یک نوجوانی که اینو بازخونی کرده و به تازگی پخش شده بوده از یک شبکه رادیوی ایرانی، اونو قرار نیست که پخش کنن و با سیاست‌های اداره کل نغمه های سیما نمیخونه. ولی به نظر میرسه که اگه اونا ادعا میکنن که ربناهای جدید میتونه رضایت عمومی داشته باشه، ولی فکر میکنم که مردم هیچ کدوم ربنای محمد رضا شجریان رو به چیز دیگه ترجیح ندن.
Ah!
اما در همین اوضاعی که به هر حال ماه رمضان آغاز شده، محسن چاوشی یک تک آهنگ رو به بازار داد و این روزا خبرساز. در کنارش کنسرت علی لهراسبی، دیگر خواننده پاپ که طرفدارای خاص خودشو داره، هم گویا بی‌حاشیه نبوده.
درسته، قرار بود که علی لهراسبی وقتی به روی صحنه میره، محسن چاوشی هم در برج میلاد در مرکز همایش‌های اون حاضر بشه و از این اجرا دیدن کنه. محسن چاوشی با اینکه پارسال خیلی پرسر صدا بود، امسال سکوت خبری اختیار کرده. این آهنگ جدیدش هم همونجوری که گفتی اسمش دیوار بیدره. به این ترتیب یک مقداری خبرساز شده، آهنگی که طرفدار موسیقی پاپ ازش تمجید میکنند و سایت موسیقی ایرانیان اونو گذاشته که به صورت رایگان دانلود کنن به خاطر تولدش که 8 مرداد بوده، اونو اهدا کرده به سایت موسیقی ایرانیان. با این حال اون خبر برج میلاد رو بگم ادامه بدن که خود محسن چاوشی این رو تکذیب کرده بود و به اونجا نرفته بود، برخلاف اون تصوری که میکردن. البته شایع شده بود که خودش هم به زودی تو این فضا اجرای خواهد داشت که این هم تایید نشده.
توی این خونه پوسیدم خدایا، مگه دیوار اینجا در نداره؟ چقدر باید تحمل کرد این عشق؟ مگه دنیا در و پیکر نداره؟ چشام کم سو شد از بس گریه کردم، نمیدونم که از این خونه میرم. دارم میپوسم و چشم انتظارم، دارم میمیرم و از رو نمیرم. هی سر به راه تر، هی سر به زیر در، هی گوشه گیر تر، هر لحظه خسته تر، هر لحظه تلخ تر، هر لحظه پیر تر. دنیای من تویی دنیا، ولی میگن زندون مؤمنه. آخه چجوری است خیر تو بگذرم؟ این غیر ممکنه.
اما پس از 10 روز که از مرگ ایمی واینهاوس میگذره، نه تنها تب شنیدن آثارش فروکش نکرده، بلکه آثارش به جمع پرفروش ها هم اضافه شده.
به صورت چشمگیر آمار فروشش بالا رفته، جوری که آهنگ بازگشت به سیاهی تبدیل شده به یکی از پرفروش های بریتانیا. دوباره اقبال عمومی شامل حال موسیقی ایمی واینهاوس شده و خیلی پرفروش شده همونجوری که گفتی. اما خبرهای دیگه هم هست. خبرها از این حکایت میکنن که آهنگایی که پیشتر منتشر نشده از ایمی واینهاوس قرار منتشر بشه به عنوان سومین آلبوم این هنرمند فقید محسوب میشه و خیلی ها که اونو گوش دادن از متخصصین توی استودیوهای ضبط میگن آلبوم خیلی خوبیه. و باز هم اشاره داره به مسائل شخصی زندگی خود هنرمند که باش دست و پنجه نرم میکرده، مثل طلاقش. و خبر دیگه هم این که پدرش دیروز با نمایندگان مجلس در پارلمان بریتانیا گفتگو داشته، دیدار داشته تا بتونه یک مرکزی رو اهدا کنه برای بازپروری معتادین به الکل و مواد مخدر به یاد دخترش. Do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't break myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid men. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm gone, and in your way, in this blue shade, my tears dry.
خب بعد از شنیدن یک ترانه از امی واین‌هاوس، خواننده فقید بریتانیایی که در سن بسیار کم 27 سالگی درگذشت، اجازه بدید بریم سراغ خواننده ایرانی خودمون سیاوش، خواننده‌ای که میدونم باهاش خاطره داریم. پس میریم 1 2 3. سلام سیاوش جان، صبحت بخیر. خیلی خوشحالم که امروز در کنار ما هستی توی صبحانه با خبر.
صبح شما هم بخیر. صبح بخیر میگم به تمام دوستان و هموطنان هم در هر کجای دنیا که هستن، به خصوص در ایران، و امیدوارم که شاد و سرحال باشن و همه به آرزوشون برسن.
سیاوش، بعضی ها معتقدن، من با چند تا که صحبت میکردم، اینکه سیاوش انگار سبکشی مقدار تغییر کرده با اون سیاوشی که مثلا در گذشته بود، سیاوشی که صحنه رو خوند و اصلا مشهور شد به سیاوش صحنه.
خیلی جالبه. ببین دیگه، خواننده سبکش صداشه و هیچ وقت صدا عوض نمیشه. چیزی که هست زمانه و موزیک هر روز عوض میشه، صدای ساندهای مختلف میاد، سبکای مختلف، ولی در واقع اگه بخواین حساب کنید، در هر زمان هر هنرمندی که کاری مینویسه یا میخونه، شعر و آهنگ باید خیلی قوی باشه و بعد تنظیم و پروداکشن. اون میتونه سالهای سال، شما هر کدوم از آهنگای قدیم رو برداری امروز بخواید، اگر خوب باشه شعر آهنگش، امروز بخواید با پروداکشن جدید بریم بیرون، هنوز همون آهنگه. پس کار باید ریشش قوی باشه. به نظر من متفاوت نیست. حالا بعضی ممکنه عادت کردم، بزرگ شدن خاطره دارم با یه کاری. چون من وقتی دختر ایرانی خوندم، صحنه رو خوندم، من گفتم سبک دعوت شده، دوباره پدر رو دادم بیرون. همیشه گفتن این سبک دعوت شده و این نوع شیوه کار من است. هر آلبوم من یه قسمتی از شخصیت و زندگی من هست دیگه.
هیچ که زیر این قلمده کبود با من مثل تو مهربون نبود، دختر ایرونی با وفای من، چشمای سیاد آشنای من، دختر ایرونی بلای من، صدای من، من دلم میخوام صدات کنم، خوب من، خدای من، دختر ایرونی وطنه یه تنم، گل لاله یه خاک میهنم، هر جا که تو این خونه یه منه، خورشید با سمون میزنه، دختر ایرونی بلای من، داره خوش صدای من، من دلم میخواد صدات کنم، به من خدای من.
الان سیاوش بیشتر کاراش کارهاییه که خودش ترانه هاشو میگه، کلامش مال خودشه، آهنگش مال خودشه. در گذشته ولی یک تفاوتی وجود داشت، اینکه تو از دیگران هم استفاده میکنی، کمان که چند تا از کارهای خوبت رو هم ترانه سراهای دیگه سرودن، مثلا صحنت که کار ژاکلینه، یا حتی اگر اشتباه نکنم دختر ایرونی از کارهای هدیه بود که تو خوندی.
بله. البته خب صحنه رو با هم کار کردیم، ولی خب من آهنگای دختر چوپون، تو، پدر، نمیدونم چیکه چیکه، بچه ها، یه خلاصه دوست ندارم که آهنگ و شعرش از خودم است. تمام اینا اگر تاریخ زندگی من نگاه کنید، از 27 سال که گذشت، همون از اول که نوشتم کار رو کردم منم جلو، همینجوری خب فرق کرده دیگه، حسم فرق کرده، احساسم. من دوست ندارم، از کار خیلی خوبی بود که اما من در اون زمان سعی کردم آهنگ تون با مقدار منفی باشه شعرش، خوشبختانه گرفت و کار متفاوتی بود. تا الان که این آهنگای جدید مثل گل من یا درو که دو سه روز پیش اومد بیرون، ولی تازگی ها با تنظیم های بچه های ایران استفاده میکنم که تنظیم کنن، یعنی نوازنده های ایران رو من سعی میکنم بچه ها استفاده بکنم که همکاری کنم باشون، چون واقعا یه حس دیگه ای دارن وقتی کارو میزنن و خیلی من با لذت میبرم با این کار.
صحبت از حس کردی، گفتی که یه مقدار حس تغییر کرده، میتونی برای من بگی که منظورت چیه دقیقاً؟
من دفعه پیش که در دبی یا ترکیه بودم، یک ماه که بودم، در روز 15 16 تا آهنگ و شعر نوشتم که همون اونجا که بودم حس مردم اونجا رو حس کردم و روی اون من نوشتم. حتی این آهنگ دروغ مال 6 هفته پیش که من در دبی بودم اینو نوشتم.
چطور شد که اینو نوشتیش؟ دروغ زیاد مسئله جالبی هم نیستش.
دیگه البته جان دروغ من فین اگه گوش کنی شعرشو میگه به من دروغ نگو، میدونم بیداری، از قلب عاشقم تو هنوز خبر داری، هر چی دلت میخواد بگو، آره تو حق داری ولی به من دروغ نگو، هنوز دوستم داری.
از تو کوچه‌تون دیشب من معش دیدنت با قلب لرزون گذر کردم، مستاب تو دیدم از تو به پنجره چشمای گریان وای به حالم، به تو بد کردم با جهانی من گذر کردم، من دروغ نگو میدونم بیداری، از قلب عاشقم اونو خبر داری، هرچی میخوای بگو به من، آره تو حق داری اما دروغ نگو، هنوز دوستم داری، هنوز دوستم داری.
البته تو که الان خب ازدواج کردی و مدت هاست ازدواج کردی و
من امیدوارم همه خواننده های دیگه هم از این خونه خجالت نکشن، از فامیل درست کردن و ازدواج و بچه و اینا. خواننده های ما قبل از چند سال پیش که من ازدواج کردم همه تو پرده و با سگش حال میکردی و همه میخواستم در برم از این قضیه، ولی این چیزی که ما باید حس خونواده رو به نظر من باید این موقعیت به خصوص این موقعیت ایران باید خیلی قوی کنیم. میدونیم نمیگیم شاد نکنی، نمیگیم حال نکنی و زندگی نکنی، ولی اگر من دانشجو این زندگی هستم ولی شما اگر این حقی رو قبول دارید، باور کنید که قشن زندگی و خانواده درست کردن و بچه ها و این جنبش خیلی قشنگی، یعنی قشنگترین چیزه.
سیاوش این داستان صحنه خیلی جالب بود. اینجور به نظر می رسید که سیاوش میخواست موسیقی رو کنار بذاره، بعد یک دفعه صحنه اونو فرا خوند و برگشت. داستان چی بود؟
من احتیاج رو در این می دیدم همیشه که یک خواننده هنرمند ما لازم داریم که مردم، تمام مردم اینو اطمینان کنن، قبولش کنن، و یک هنرمند اگه بتونه به این مرحله برسه میتونه با اون قدرت و شهرتش خیلی به مردمش و ملتش کمک کنه. یعنی من منظورم این بود که بیام حتی صحنه رو که دادم چندین آلبوم بدم بیرون برای چند سال و بعد یک کنسرت خیلی بزرگ در لس آنجلس بذارم و تمام ایرونی‌هایی که پراکنده شدن جمع کنم با هم، چه قبل از دوره در موقع شاه چه بعد از دوره انقلاب، و اطمینان کسی به هم نداشت. و تصادفی این کارو خانم گوگوش کرد، چون گیر افتاده بود در ایران و اومدن و یک کنسرت خیلی بزرگ گذاشتن، ولی یک هنرمندی که بخونه خیلی فرق داره به یکی که بتونه رهبری بکنه، یعنی بتونه مردمش خدمت کنه و کمک کنه رشد کنه مردمش. این احساس من همیشه در خودم داشتم.
سیاوش ولی الان فکر می‌کنم که مزیت موسیقی یه مقدار برای کسایی که دارن توی این عرصه کار میکنن خارج از ایران مشکل‌تر از گذشته شده.
وقتی آزادی همه چی هست، خب همه پرواز دارن میکنن، حساب داره باز میشه، بهترین استودیوها پول زیر دستتونه، میتونید بهترین کارا انجام بدیم، شکوفا میشه. ولی الان با گرفتاریایی که هست نمیدونم، نمیشه هنرمند خوب باشی، حتما نمیتونی کنسرت بذاری، نمیتونی کار کنی. خب این خیلی سخته برای هنرمند کار کردن یا رشد کردن، به خصوص در ایران. خواننده اینجا رو زیاد قبول نکنید، من خودم اینجا هستم ولی زیاد قاطی نیستم، چون همش گنگ بازی و زیاد چیز مثبتی من نمیبینم چند سال از اینجا بیاد بیرون. ولی در اون موقعی که قبل از که بیام اینجا، اونایی که شعر و آهنگای قشنگ برای حتی خواننده‌های تاپ دوره شاه نوشته بودن، هنوز شعر قشنگشون هنوز مونده، حتی اگه منم بردارم یک شعر رو بخونم ممکنه هنوز بگیره، چون شعرها و کارها قشنگ بوده، چون آزاد بوده، دلشون آزاد بوده. الان حس شعرها خیلی قویه، چون جلوی تقریبا آزادی هنر رو یه جورایی گرفتن به حدی. پروداکشن ها ویدیو ها خب خیلی سخته براشون، ولی واقعا درود میگم به بچه هایی که در ایران واقعا با این موقعیت دارن چه کارهای قشنگی انجام میدن. We'll be right back.
کج نوشته تا ابد گرفتار با انگ و تراره ها تو میمونه بیدار به گناه خیزم به اون می نویزم به اون وفادار به اون عزیزم هدیه من به اون فقط ترانامه روزی که نامه اش نیاد بگه سلامه هدیه ایرون ازاده یه روزه بارون تو هوای قلب من نفس دیئه هم بود جای بوسه روی نامه از شیرینه چون که از دلت میاد میاد به دل میشینه هدیه ایرون ازاده یه روزه بارون تو هوای قلب من نفس دیئه هم بود جای بوسه روی نامه از شیرینه چون که از دلت میاد میاد به دل میشینه.
میدونی که این برنامه ما اسمش از صبحانه با خبر و صبحانه با
خبر باشه.
من میخواستم ازت بپرسم که تو اهل صبحونه خوردن هستی یا نه، چون چند دقیقه پیش که تو کوها بودی، تو کوه کمر بودی، واسه این ازت بپرسم.
اینجا واقعا یه جایی داره مثل داده چالوس خودمونه، میریم اونجا بعضی وقتا صبحونه میزنیم.
آها چه خوب. معمولا چه صبحونه اونجا داره؟ صبحونه هاش چیه؟
اون تخمرغ و اون تشکیلات. صبحونه ایران نمیشه اینجوری بگم.
آها پس صبحونه ایران نمیخوره. آخه مسئله اینه که تو همسرت هم آمریکاییه، فکر نکنم زیاد صبحونه اصلا ایرانی اهلش باشین.
اختیار داری رفت، اتفاقا امشب رفته پروسازی درست کرد.
پس حسابی بابا وضعت خوبه.
آره بابا ایشون من وقتی میشناختمش همبرگر بلده بود درست کنه، حالا رفته سسنجون یاد گرفته، پروسازی یاد گرفته. بعد بچه های من هم عاشق غذا ایرانی هست.
چی جالب،
ول نمی کنن خلاص.
فکر میکنم که برای این صبح قشنگ یکی از کارهای آخرت گل من کار قشنگیه که خیلی هم میچسبه تو روز جمعه، مخاطبای ما گوش بدن لذت برن. میخوایی صحبت کنی اصلا بگی که داستان این گل من چیه؟ گل من اصلا کی هست؟
گل من شمای دیگه.
لست داری به من
بجز شما ما دیگه کسی رو نداری. قصد من هست بچه ها ایرانه و هرچی هم میگم برای شما هست واقعا. امیدوارم همیشه گل باشید و زندگی کنید و خوش عد.
منو حیرون میکنی، منو داغون میکنی، تو لبخند لبات گل من، گل من، غم و از وجود من میبری گم میکنی، تو خود نوری و عشق گل من، گل من.
خب صبحانه با خبر رو میشنوید، یک ترانه برای تمام دخترای گل ایرونی، گل من.
جنس تو نوازشه، گل ابریشمیه، منم و مست هوا گل من، حدیثی اسم تو را روی لباش میاره، میدونه عاشق شده گل من، گل من.
به خاطر اینکه تبعیض و آپارتاید نداشته باشیم تو صبحانه با خبر، برای پسرای گل ایرونی سیاوش ترانه و هنگی ساخته به اسم گل من، آخرین کارشه. با هم بشنویم مهمونی که تا همین چند لحظه پیش مهمون خونه هاتون بود.
وقتی چشا برق میزنه میسوزونه دل میبره، روح نوا میکنه چه ساده خواهش میکنه، دنیای تو رنگ دیگه است، انگاری آب رنگ دیگه است، گل من. نکنه یه روز غم رو لبات بیاد گل من، نباشم و من نبینم عشقات گل من. منو حیرون میکنی، منو داغون میکنی، تو لبخند لبات گل من.